خپل پیغامونه را ولېږي. پروګرام هم دومره و. تاسو پر لوی بادار سپارم. سوکاله اوسئ. زه فرحي وادیم.
ساعت 11 پیش از 4 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان تازه در این های افغانستان و جهان را در گزارش ها و مطالب با شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها میشنوین که یک قمندان محلی ناتو گفته است عملیات جاری در ولایت قندهار با موفقیت به پیش می رود. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا داره و در نیمه دوم ساعت گزارش سلسله گزارش های هفتگی رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را با شما داریم و همچنان با شما خواهیم گفت که چه کسی خبرساز این هفته رادیو آزادی شده. و اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با خالد مفتون.
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که آنها حدود 6000 شکایت در مورد تقلب در انتخابات ولسی جرگه دریافت کردند. وزیر دفاع فرانسه میگوید که کشورهای ناتو شاید در شروع سال آینده میلادی به خروج شماری از عسکر از افغانستان آغاز کنند. و در تاجیکستان مقامات میگویند حداقل 3 تن از ملیشه‌ها در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس قوای دفاعی استرالیا تایید کرده است که چند تن از ملیشه‌های افغان به شکل مخفی به استرالیا منتقل شدند تا یکجا با قوای خاص آن کشور مورد آموزش قرار بگیرند. انگس آستون رئیس قوای دفاعی استرالیا گفته است که 6 تن از جنگجویان وابسته به ماتیولا خان قماندان محلی هفته گذشته در یک پایگاه نظامی در استرالیا آموزش دیدند تا علیه شورشیان طالب بجنگند. برای اولین بار این خبر از سوی روزنامه سندی مورنینگ ایرلد به نشر رسید. آستون به خبرنگاران گفته است این ملیشه‌ها در کنار نیروهای خاص استرالیا در افغانستان جنگ خوان کرد ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرد. عملیات تهاجمی در قندهار بالای شورشیان طالبان فشار وارد کرده است ولی موافقت کامل در این مورد تا ماه جون سال آینده روشن نخواهد شد. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون سم شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که آنها حدود 6000 شکایت در مورد تقلب جریان انتخابات ولسی جرگه افغانستان دریافت کردند. احمد ضیا رفعت سخنگوی کمیسیون سم شکایت انتخابات افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت که تعداد از کارمندان کمیسیون انتخابات نیز در تقلب انتخابات دست داشتند.
شکایت های ما دریافت کرده ایم مبنی بر این که بعضی از کارکنان محترم کمیسیون مستقل انتخابات در بی‌نظمی های انتخابات سهیم بودند. پرونده های در دست بررسی هست. شاید در روزهای آینده ما بتانیم شمار از کسانی که به عنوان متخلف بودند و وابسته به کمیسیون محترم مستقل انتخابات در رسانه ها نام هایشان اعلام بکنه و نیز جزایی که متوجهشان است در این مورد هم ما اعلامیه خواهیم داد.
وی همچنین گفت که 70% شکایت مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزادانه و عادلانه یا فیفا که یگانه نهاد مستقل نظارت انتخابات در افغانستان باشد نسبت به زیاد بودن تقلب در انتخابات 27 ماه سنبله ابراز نگرانی کرده است. وزیر دفاع فرانسه میگوید که کشورهای ناتو شاید در شروع سال آینده میلادی به خروج شمار از نیروهایشان از افغانستان آغاز کنند. وزیر دفاع فرانسه دیروز در مصاحبه با رادیو RTL گفت که در سال 2011 میلادی مسئولیت امنیتی قسمت زیاد از ولسوالی ها به نیروهای افغان سپرده خواهد شد و برخی از نیروهای خارجی از این کشور بیرون خواهند شد. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. در تاجیکستان مقامات میگویند حداقل 3 تن از ملیشه‌ها در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. به گفته مقامات تاجیکستان این افراد مربوط به گروه تروریستی بودند. حمله دیروز در ولسوالی اسفره رخ داد. نعمت علموف یک مامور محلی قریه چورکو به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته که قبل از حمله پلیس بالای گروه‌های مسلح مردم از منطقه بیرون آورده شدند. به گفته علموف حداقل 1 تن از افراد مسلح به پلیس تسلیم شد ولی 1 تن آنها قادر به فرار شد. ایالات متحده آمریکا ایران و سوریه را به شعله‌ور کردن تنش‌ها در لبنان متهم کرده است. به گفته سوسن رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، برخلاف قطعنامه سازمان ملل متحد، ایران و سوریه برای ملیشه‌های حزب الله صلاح تهیه می‌کنند و از آنها حمایت می‌کنند. به گفته سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، ایران و سوریه تلاش دارند تا استقلال لبنان را به خطر مواجه کنند و این کشور را با بی‌ثباتی روبرو کنند. اظهارات سوزن رایس بعد از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تنش‌های جدید در لبنان بحث کرد. این در حالی است که ناظرین سازمان ملل به روز چهارشنبه در بیروت پایتخت لبنان مورد حمله قرار گرفتند. قانونگذاران عراقی خواهان اجلاس خاص پارلمان این کشور شده اند تا در مورد ادعایی که گویا زندانیان توسط حکومت نوری المالکی صدر زمین کشور شکنجه شدند مورد بررسی قرار بگیرد. این تقاضا از سوی 50 عضو پارلمان عراق که از حمایت متحد سیاسی سنی مذهب عراقی برخوردار است بر از آن صورت گرفت که طبق گزارش ها نیروهای امنیتی عراق زندانیان را مورد شکنجه قرار دادند. تعداد تلفات ناشی از سونامی و فوران آتش فشان در اندونزی و بیش از 400 تن رسیده است. مقامات گفتند صدها تن دیگر به دلیل موج سونامی در جزیره مینتاوی ناپدید شدند. بعد از وقوع سونامی زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر این منطقه را تکان داد. رئیس جمهور اندونزی گفته است که عملیات کمکی برای قبران به صورت مناسب ادامه می‌یابد. اول با دیدن مردم خود می روم که عزیزانشان را از دست دادن. ثانیاً اطمینان حاصل می کنم که تمام عملیات کمکی به طور مناسب صورت می گیرد. می دانید که صبح امروز عملیات کمکی هوایی نیز صورت گرفت. قربانیان شمال کسانی هستند که در نتیجه فوران آتش فشان در جزیره جاوا کشته شدند. رئیس کمیته نظامی ناتو با ستایش از اصلاحات در اردوی گرجستان ابراز اطمینان کرده که این کشور به تدریج به عضویت ناتو خواهد پیوست. آژانس خبری انترفاکس گزارش می‌دهد که گیمپالو دی پاولا که برای سفر دروزه وارد تفلیس پایتخت گرجستان شد بعد از ملاقات با وزیر دفاع این کشور گفت که ناتو با همکاری‌هایش با این کشور برای انجام اصلاحات بیشتر ادامه خواهد داد. رئیس کمیته نظامی ناتو همچنین گفته که توانایی‌های نظامی گرجستان در حال افزایش است. مخالفین حکومت آذربایجان به روز پنجشنبه حکومت آن کشور را برای آمادگی تقلب در انتخابات پارلمانی ماه آینده متهم کرده است. علی کرملی رهبر حزب مخالف حکومت آذربایجان گفته است و هیچ شکی ندارد که مقامات آن کشور یک بار دیگر تلاش دارند تا در انتخابات از تقلب کار بگیرند. به گفته مخالفین حکومت مانع نامزدهای انتخاباتی میشوند، مطبوعات را سانسور میکنند و فعالیت مبارزات انتخاباتی را محدود میکنند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است در حاشیه اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک که در ماه آینده در ژاپن برگزار می شود با هم گفتگو کنند. قصر کرملین طی اعلامیه گفته است که این ملاقات در ایالت یوکوهاما ژاپن به تاریخ 13 الی 14 نوامبر صورت خواهد گرفت، ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده است. و ولادیمیر پوتین سرانجام روسیه میگوید در یک دهه آینده به 200 میلیارد یورو واید پول مشترک اروپا ضرورت دارد تا سیستم صنعت تیل روسیه مدرن شود. به گفته سرانجام روسیه تا سال 2020 میلادی کشورش 9.5 میلیارد یورو را برای نوسازی و تمدید لوله‌های تیل مصرف خواهد کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت یک قمندان منطقه نیروهای ناتو در افغانستان میگوید در عملیات جاری در قندهار پیشرفت‌های مشاهده شدند. در جریان یک محفل عروسی در بغلان سقف یک منزل فرو ریخت و در نتیجه آن ده‌ها تن کشته شدند.
سب چرفه اینو گرفت، سب سری عروس اندوخت، سب تمام نشتک پشتک سری چرفه سب عمله آوردن، سب به سبب عمله آوردن سب مشتک پشتک سب اینو برنده سب سقوط کرد.
وزارت مخابرات افغانستان تلاش های تازه را به هدف بهبود خدمات مخابراتی در این کشور آغاز کرده است. نمایشگاهی از تولیدات زراعتی و صنایع دستی در ولایت تخار آغاز شد.
یعنی سابق یا میرفت در بازارهای به حساب خارج یا کش میکرد میرفت کاری شو که میوه ما گفته مردکه که خوب شود در بازارهای خارج برود.
سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را هم به شما داریم و در نیمه دوم ساعت به شما خواهیم گفت که چه کسی خبرساز این هفته رادیو آزادی است. امیدوارستم تا ساعت 12 همراهی ام کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان هستم. شما را با یک سلام گرم به این برنامه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. یک قماندان منطقه نیروهای ناتو در افغانستان میگوید در عملیات جاری در قندهار پیشرفت‌های مشاهده شدند. جنرال نیک کارتر گفت عملیات قندهار شرایط را برای رهبران افغان مساعد خواهد ساخت تا اداره‌های مؤثر دولتی را در این ولایت ایجاد کنند. خالد مفتون جزئیات بیشتر را دارد.
عملیات تهاجمی به منظور تامین امنیت ولایت قندهار طالبان شورشی را تحت فشار قرار داده است، ولی موافقت کابل در این راستا تا ماه جون سال آینده واضح نخواهد بود. جنرال نیک کارتر قماندان منطقه‌ای نیروهای ناتو در افغانستان به روز پنجشنبه گفت پیشرفت‌های در عملیات نظامی قندهار وجود داشته است. به گفته کارتر زمانی که هوا سرد می‌شود معمولاً عملیات دشمنان کاهش می‌یابد. وی می‌گوید در فصل بهار بسیاری از شورشیان مصروف کشت کوکنار و گندم می‌شوند. بنابراین به گفته کارتر تا ماه جون آینده به طور دقیق واضح نخواهد بود که آیا موافقتی که نیروهای ناتو در چند ماه گذشته داشتند باقی خواهد ماند یا خیر. به گفته جنرال کارتر اندازه پیشرفت جنگ در افغانستان از یک فصل تا فصل دیگر ناممکن است، زیرا جنگ در این کشور فصلی می باشد. وی همچنین گفت حلایم پیشرفت در عملیات قندهار دیده می شود و این امر شرایط را برای رهبران افغانستان فراهم می کند تا ادارات مؤثر را در این ولایت ایجاد کنند. به تعقیب اعزام ده‌ها هزار عسکر اضافی به افغانستان، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است در ماه دسامبر سال جاری گزارش پیشرفت جنگ افغانستان را به سنای ایالات متحده آمریکا تقدیم کند. در اواخر سال گذشته رئیس جمهور اوباما امر اعزام 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان داد تا طالبان را از بین ببرد. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرد تا آغاز خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در ماه جولای 2011 آغاز کند. قماندانان‌های آمریکایی و ناتو پلان دارند تا سپردن مسئولیت امنیتی را برای نیروهای افغان در سال 2011 آغاز کنند. در این حال، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان پلان دارد تا مسئولیت امنیتی را در سال 2014 به طور کامل به عهده بگیرد. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، اظهارات جنرال کارتر نشان می‌دهد که جنرال دیوید پتروس، قماندان نیروهای ناتو آمریکا در افغانستان، ممکن بگوید که هنوز وقت است تا گفته شود که افزایش عملیات علیه طالبان با دستاوردهای دائمی هم را بوده است. در حال حاضر هزاران تن از نیروهای افغان و ناتو مصروف عملیات نظامی در اطراف شهر قندهار هستند. اسوسییتد پرس می نویسد بعد از آوردن کنترل مجدد قندهار برای تعیین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک موضوع جدی است، ولی در مورد نتیجه عملیات نظامی در این ولایت اطمینان وجود ندارد. به گفته جنرال کارتر و سایر نظامیان چالش‌های عمده هنوز پیش رو است. یکی از این چالش‌ها تشویق مردم محلی است تا از طالبان دوری بجویند و با حکومت بپیوندند. بنوشته رویترز بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، سال 2010 مرگبارترین سال برای نیروهای ناتو در افغانستان به شمار می‌رود. تنها در ماه اکتبر 44 عسکر آمریکایی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد پناهگاه‌های امن شورشیان در پاکستان وجود دارد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. در یک حادثه دلخراش در یک محفل عروسی حدود 50 تن در ولایت بغلان کشته شدند. حادثه زمانی رخ داد که سقف یک منزل در جریان یک محفل عروسی فرو ریخت. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی به محل رویداد رفته و از بغلان گزارش دارد به این شرح.
هرچند گفته می شود از دو سال بدین سو با اوجگیری جنگ ها در ولایت بغلان هر روز خانواده در این ولایت به ماتم می نشیند، اما چون این حادثه ای که در آن عده از زنان، کودکان و دختران جوان به یک بارگی جان باخته باشند هرگز اتفاق نیافتیده است. حادثه ای که مردم را به ماتم نشانید و شادی های را به غم تبدیل کرد. اینجا قریه وریچی ولسوالی جلگه همان جایی هست که فروریزی خانه بر سر مردمی که در مراسم عروسی آمده بودند بیش از 100 تن را کشت و زخمی کرد. قریه فقیرنشینی که در یک روستای دور افتاده قرار دارد و همه خانه های آن گلی پهلوی هم و اکثرا کهنه و فرسوده می باشند. اکنون این قریه که هر خانه آن عزادار عزیزی هست به ماتم سرا و شهر ارواح تبدیل شده است که از هر سوی آن غم می بارد و ماتم. به ویژه فردای روز حادثه که هزاران تن برای تکفین و تدفین قربانیان جمع شدند و حدود 30 تن را یک پی دیگری در یک استادن جنازه و روانه گورستان کردند. اینجا از هر خانه آن که بعضن کشته های زیادی داشتند شیوان و زاری به آسمان بلند بود، چنانی که گوی محشری برپا شده و هیچ کسی سر از پا نمی شناسد. سید غیاث الدین مردی که عروسی از دختر و پسری او بود و حادثه هم در خانه او اتفاق افتاد میگوید: من به سید جمال آقا دختر دادم و دختر گرفتم و زمانی که آنها پشت عروسشان آمدند بعد از ختم نکاح، زمانی که بر سر عروس پول پاش میدادند، خانه فرو ریخت و همه را کشته و زخمی کرد.
سید غیاث الدین: خدیم پدر عروس هستم، یعنی قوم و خشور سه بس کابل و اندراب و نارین و زبین می محیط منطقه به سبب عروسی بچه می جمع کردم، یعنی حادثه برای مرغ گرفت خدا بالای ما شده سه بین مادی سرخ گرفته ناگان سب ناگان گرم بس یعنی میشه سب کمی سید داوود سب خدا سید میشنسی دنمو همجا آمد سب چرفه یعنی میگه گرفت سب سری عروس صندوق سب تمام نشتک پشتک سری چرفه سب عمله آوردن سب به سبب عمله آوردن سب مشتک پشتک سب یعنی برنده سب سقوط کرد. تقریبا تلفات 53 نفر سب تلفات شهید سب 70 چند نفر زخمی است. شو عروس فعلا حیات است فرزند خدا.
اما گفته میشد عروس و داماد که در میان این جمعیت قرار داشتند به شکل معجزه آسای نجات یافتند، ولی از اینکه هر دو تعدادی از اعضای خانواده و عزیزانشان را از دست دادند به شدت غمگین و متاثر بودند. این هم همان عروس که از آنچه که بر سرش آمده میگوید:
برادر جان کلاگی مخلوق همش استاد یک وقت بود که دستا گرساز کردم ای بالا اول پایان ما شش و از بالا بالا ما بسته مخلوق همش جمع را تباه کرد. قریب 50-60 نفر است.
مردم میگویند اینجا عده زیادی از خانواده ها چندین تن از اعضای فامیلشان را از دست دادند. این دو تن از همین ها اندک که میگویند:
من عمرالدین مرادی حادثه عروسی بود، عروسی بود زیر تاکاو بود، تاکاو شیش از بالا برنده داشت، برنده هم روش آمده شیش، یا تقریبا 50 نفر در این حادثه دیگه شهید شد. در این حادثه همشیر را دوتا دختری کاکا را دوتا دختری همه را دوتا دختری خاله را چهار تا دختری کاکا را دیگه 12 تن بشه از فامیل خودی ماست.
چند نفر؟
12 نفر هستن.
نام من جلال الدین از قره ورچی هستم. بله ما یک بچه کاکایم 3 دونه زن داشت، زناشون فوت کرده و یک دونه دختری تقریبا 9 سالات بود که در اینجا شهید شد. در این فقط انگیزه شمی بوده که دو دونه برنده سر به سر بود، یک اشتکا که مسیاسرا در سر بمب شیشه بوده، بمب زیر کوچ کرده برنده بالا آمده در سر از زیاده یا زیاتر شهید شدن توسط همی یک تعداد مردم اوجه بدن. کسایی را که بسیار زیاد شهید میشدن یک تعدادش از زنده کشیدن که فعلا در حالت کما هستن.
بنا به گفته مردم قریه وریچی، جان باختگان این رویداد که عصر روز چهارشنبه هلاک شدند 21 دختر جوان از جمله 8 دختر نامزاد، 17 خانم خانه، 2 مرد و بقیه اطفال بودند که با مادرهایشان در این محفل آمده بودند. گفته میشد این مردم در حال گرفتار چنین مصیبتی میشوند و بیش از 50 تن از عزیزانشان را از دست میدهند که اکثرا نان کافی برای خوردن ندارند و همه با یک زندگی بخور نمیری که دارند شام و سحر میکنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود در رابطه به حادثه‌ای که در یکی از محافل عروسی در ولایت بغلان رخ داد و در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. رادیو آزادی. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه به افغانستان را هم مرور می‌کنیم. با رادیو آزادی باشید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان یک بار دیگر در صدد توسعه شبکه‌های مخابراتی در این کشور است. تفاهم‌نامه در زمینه واگذاری سایت‌های جدید برای فعالیت شبکه‌های مخابراتی در مناطق دورافتاده و روستایی افغانستان دیروز میان وزارت مخابرات و نماینده‌های شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شد. حمید پژمان جزئیات موضوع را از کابل گزارش می‌دهد.
با اساس این تفاهم‌نامه جدید که میان وزارت مخابرات و نمایندگان شرکت‌های مخابراتی خصوصی در کابل به امضا رسید، وزارت مخابرات افغانستان سایت‌های جدید را در دسترس این شرکت‌ها قرار می‌دهد تا ساحات دوردست و روستایی این کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گیرد. انجینر حسام الدین حسام، معین تکنیکی وزارت مخابرات، به روز پنجشنبه در کابل گفت این سومین مرحله توسعه شبکه‌های مخابراتی است که تا یک سال دیگر با برابرداری سپرده خواهد شد.
حدود 67 سایت است و بیشترین از این در ولایات کمتر انکشاف یافته خدمات مخابراتی مثل نورستان که شامل 5 سایت، فرا شامل 5 سایت و همچنان ولایت غور که کمترین خدمات مخابرات اونجا وجود داره می باشد. با تکمیل شدن از این قراردادها نفوس کشور که در این مناطق و در این ساحات که این سایت ها فعال میشه تحت پوشش خدمات مخابراتی میان.
معین تکنیکی وزارت مخابرات گفت این پروژه ها در 57 ولسوالی مربوط به 25 ولایت این کشور که تاکنون ارزه خدمات مخابراتی در آن وجود ندارد مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. با گفته معین وزارت مخابرات، هزینه مجموعی سایت های جدید توسعه شبکه‌های مخابراتی 8,500,000 دلار پیش بینی شده است. گفته شده که با فعال شدن شبکه‌های جدید 335,000 باشنده این مناطق از تسهیلات مخابراتی برمن خواهد شد. وزارت مخابرات در حال تفاهم‌نامه جدید را در جهت توسعه شبکه‌های مخابرات با شرکت‌های خصوصی در کابل به امضا رسانیده است که کار توسعه شبکه‌های فایبر نوری نیز با سرعت ادامه دارد. معین وزارت مخابرات می‌گوید اکنون برنامه‌های به هدف توسعه فایبر نوری در مرحله دوم شامل مناطق پرچالش جنوب افغانستان است.
پروژه فایبر نوری فعلا بیشترین نقاط کارش پیش رفته، یعنی ما تانستیم با به سمت شرق افغانستان پروژه را تطبیق بکنیم، به سمت شمال، شمال غرب و همچنان به سمت جنوب که جای پرچالش است، پروژه فایبر نوری قسمان تطبیق شده و در حال تطبیق است. مرحله دوم فایبر نوری شاید در روزهای بسیار نزدیک شروع شود که در ولایات جنوب شرقی افغانستان مثل لوگر، پکتیکا و خوست آغاز خواهد شد و مراحل بعدی هم پروژه فایبر نوری در نظر داره وزارت مخابرات.
در افغانستان در کنار شبکه مخابراتی افغان تلکام که وابسته به وزارت مخابرات و شرکت‌های خصوصی است، چندین شرکت مخابراتی خصوصی نیز فعالیت دارد که با استفاده از تلفن‌های موبایلی امرا توانسته مشکلات مردم این کشور را قسمان مرفوع سازد. همچنان طی سال‌های اخیر در زمینه اینترنت نیز توسط شرکت‌های خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری گردیده است، ولی مردم این کشور پیوسته از بلند بودن قیمت‌ها و پایین بودن کیفیت این شبکه‌ها شکایت دارند. شرکت‌های خصوصی مخابراتی در این کشور نیز ابراز امیدواری می‌کنند که با تمدید شبکه‌های برق در ولایات و سایر تسهیلات از جانب وزارت مخابرات و تکنولوژی، کاهش قابل ملاحظه در بهای مخابره‌ها نیز با وجود خواهد آمد.
شنیدید که وزارت مخابرات افغانستان از برنامه های تازه توسعه سیستم مخابراتی در افغانستان گزارش داده است.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. نمایشگاهی از تولیدات زراعتی و صنایع دستی افغانستان در ولایت تخار برگزار شده است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تخار به همین نمایشگاه سری زده و گزارش تهیه کرده به این شرح.
در این نمایشگاه علاوه بر محصولات زراعتی بیش از 24 اقلام از میوه‌های خشک و تازه، تولیدات محلی، لبنیات محلی، گاوای القاشدی مصنوعی به نمایش گذاشته شده است. در میان میوه های خشک پیداوار محلی این ولایات خسته های بادامی، پسته، چارمغز، آلوبالو، آلوبخارا، قاقای از خربوزه، زیره، مومیایی، اصل، هنگ بدبو و گناه های دیگری از میوه هایی است که عمدتا در مارکت های بین المللی را یافته است. تاجران کوچک محلی این میوه ها را در بازار جهانی با ارزش عنوان کرده گفتند که دولت این تاجران را مورد حمایت قرار نمی دهد.
یعنی سابقی ها می رفت در خارج، می رفت در بازار های به حساب خارج یا کش بکن می رفت، نظر در اون سالایی که می رفت، حالا این سالا بسیار کم شده، دولت توجیه بره به حساب نداره، نمیکنه. ای دولت تقاضی ها می داریم که کاری شود که میوه ما گفته مردکه که خوب شود در بازار های خارج برود دیگه، خرید و فروشش که خوب شود خوب بشه.
در گوشه دیگری این نمایشگاه ساخته های ظریف و انتیک از مدنیات قیمتبهای ولایت بدخشان است. عبدالحد یک تن از کارکنان مؤسسه بین المللی روپانی مقیم در ولسوالی اشکاشم بدخشان میگوید که در این ساخته های دستی که بیشتری آنان مجسمه های ایوانات، ظریفه های انتیکی، گرافیک، نقشه های افغانستان و دنیا، دستبنده ها، لاکیت ها، شلشله ها و گردنبنده ها با دانه های قیمتی ساخته شده است که خیلی ها قیمت بها و با ارزش است. آقای عبدالحمد گفت با اساس یافته های مردم محل در ولایت بدخشان بیش از 70 معدن زیرزمینی وجود داشته باشد که تا هنوز کشف نشده باقی است. ما گفته ای وی این ساخته های ظریفانه انتیکی صرفا از چند معدن بدخشان توسط مردم بدخشان با ظرافت خاصی ساخته شده است. آقای عبدالحمد در مورد سنگ پارچه های قیمتی که در این ساخته ها به کار گرفته شده است میگوید که این سنگ پارچه ها از معادن بسیار قیمت بها می باشد و اضافه کرد
سنگ های قیمتی لاجورد است، مثلا سنگ رخام است، مثلا لاله بدخشان است، بیروچ است، اکامرین است، ترملین است، زمرود هم است، دیگه سنگ حضرت سعید است. برای کل معلوم است که سنگ های است که شناخته شده تمام دنیا است. سنگ رخام داریم، بیروچ، زمرود و تمام سنگ هایی که در سطح بدخشان است، یعنی بی نهایت با ارزش سنگ است.
ارگاه اگر با دیزاین و دکوریشن که شما ساختین اگر این به مارکت بین‌المللی راه پیدا بکنه به نظر شما چقدر ارزشمنده؟
100% مفادش به افغانستان است. یک فایده ای داره، مواد خام ما در خودی مملکت ما پخته میشه. فایده دومیش کارگر از خود ماست. فایده سومیش رشد و ترقی از خود ماست. فایده چهارمیش وقتی وضع اقتصادی مردم ما بلند میره، فایده چهارمیش این است که خود مملکت افغانستان با پای استاد میشه، ترقی میکنه. در همین زمینه مساید به دولت هم نبوده که از همین سرزمین معدن غنی زیربنای زیرزمینی خود استفاده کنه. اگر شدنم به طور قاچاق و پرچم یک تیکه، دو تیکه، پنج تیکه، اما به سیستم تجارتی تا بالا نشدن.
بخش دیگری این نمایشگاه را صنایع دستی زنان و بافندگی های زنان در ولایات قندوز، تخار و بدخشان در بر می گرفت. آنچه که بر این نمایشگاه ارزش داده بود قالین‌های افغانی با دیزاین‌های مختلف که عمدتاً به دستان زنان قندوزی و تخاری بافت گردیده بود. در پلوی بافته های قالینی، سرپرده ای های قالینی، سردوشکی های قالینی، پشتی های قالینی، سرمیزی های قالینی و دیزاین های انتیک قالینی برای زینت‌آرایی منازل شخصی و دولتی نیز بافت گردیده است که جایگاه خاصی را در این نمایشگاه داشت. آی خانم رئیس انجمن مهارت های صنایع دستی زنان یکی از جمله برگزار کنندگان این نمایشگاه بود. وی گفت زنان در شمال افغانستان از جمله مولدین ممتاز و هنر آفرین برای زیبایی زندگی در جهان امروزی است که قالین آنان در دنیا شهرت بخصوصی دارد. رئیس انجمن صنایع دستی زنان میگوید دولت نمیخواهد زنانی را که شهرت دنیایی دارد مورد حمایت قرار بدهد. این زنان را تشویق نمایند و مولد خوبی باشند. آی خانم کارکرده های وزارت امور زنان و ریاست امور زنان در ولایات تخار و بدخشان را جدا مورد انتقاد قرار داد.
با تاسف شما میفهم جامعه ما جامعه سنتی است، زنان اینجا نمیتونن که آزادانه در بیرون گشت گذار کنن، به خود بازاریابی بکنن. ما شخصا سخت آزارده از وزارت امور زنان هستم. زن افغانستان همیشه محروم بوده، همیشه محکوم بوده. ما از دولت خود خواهان هستیم که ما را به نام وزارت زنان جدا نسازن. وزارت زنان در مجموع فرج است، از وزیر امور زنان گرفته که فرج است، بالاخره دستای ولایتاشون فرج است. بدبختانه وزیر ما هیچ توجهی بر ما نداره و بالاخره در مرسای ولایت ها غربیم رئیس امور زنان با ما هیچ چیز نداره، امرای ما به هیچ نوعی گونه همکاری نداره.
مقامات در شمال شرق افغانستان گفتند که این نمایشگاه برای 3 روز دیگر نیز ادامه دارد. به گفته این مقامات به دنبال این نمایشگاه یک نمایشگاه بین المللی دیگر نیز تحت نام نمایشگاه بیرون مرزی به اشتراک تجاران و زنان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در شهر طالقان در آینده نشندان دور برگزار خواهد شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، اگر تلفن اتصالات داریم و اگر رویداد مهمی در چهار اطراف شما رخ میده و میخواین شما ما را از آگاه بسازین، به شماره 818 همین رویداد بنویسین و اسمس بکنین تا ما ایده دریافت بکنیم و با دیگه شنونده های رادیو آزادی هم در میان بگذاریم. یکی از کسایی که این پیام را برای ما فرستادن از طریق اینترنت مولوی محمد جمعه از قرقین هست. مولوی جمعه میگه که مقامات رادیو آزاد از مقامات رادیو آزادی تقاضا کرده که ای پیامش پخش بکنیم تا به گوش مسئولین برسه، چون به گفته مولوی جمعه دریای آمو، آبخیزی های دریای آمو اخیراً زمین های زراعتی مردم را و خانه هایشان را ویران کرده و تعداد از مردم در قرقین به خانه ماندن و اکنون هم به اونا توجه تا به حال نشده، از مقامات دولتی خواستار توجه هست. به هر حال شما هم اگر گفتنی و پیام دارین از طریق اسمس میتونین با ما در میان بگذاریم، ما هم کوشش میکنیم در فرصت های مناسب ای پیام ها و گفتنی های شما را پخش بکنیم. به هر حال رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه وقت افغانستان شد. خالد مفتون با ما و شما هست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس قوای دفاعی استرالیا تایید کرده که چند تن از ملیشه‌های افغان به شکل مخفی به استرالیا منتقل شدند تا یک جا به قوای خاص آن کشور مورد آموزش قرار بگیرند. عملیات تهاجمی در قندهار بالای شورشیان طالب فشار وارد کرده، ولی موافقت کامل در این مورد تا ماه جون سال آینده روشن نخواهد شد. کمیسیون سم شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که آنها حدود 6000 شکایت در مورد تقلب جریان انتخابات دریافت کردند. به گفته مقامات این کمیسیون، تعداد از کارمندان کمیسیون انتخابات نیز در تقلب و بی‌نظمی‌های انتخاباتی دست داشتند. وزیر دفاع فرانسه میگوید که کشورهای ناتو شاید در شروع سال آینده میلادی و خروج شماری از نیروهایشان از افغانستان آغاز کنند. در تاجکستان مقامات میگویند حداقل 3 تن از ملیشه‌ها در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. ایالات متحده آمریکا ایران و سوریه را با شلوار کردن تنش‌ها در لبنان متهم کرده است. قانونگذاران عراقی خواهان اجلاس خاص پارلمان این کشور شدند تا در مورد ادعایی که گویا زندانیان توسط حکومت نوری المالکی صدراعظم این کشور شکنجه شدند مورد بررسی قرار بگیرد. تعداد تلفات ناشی سونامی و فوران آتش فشان در اندونزیا به بیش از 400 تن رسیده است. رئیس کمیته نظامی ناتو با ستایش از اصلاحات در اردوی گرجستان ابراز اطمینان کرده که این کشور به تدریج عضویت ناتو را به دست خواهد آورد. مخالفین حکومت آذربایجان به روز پنجشنبه حکومت آن کشور را برای آمادگی تقلب در انتخابات پارلمانی ماه آینده متهم کرده است. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است در آشیای اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک که در ماه آینده در ژاپن برگزار می‌شود با هم گفتگو کنند. و ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه میگوید در یک دهه آینده بعد 200 میلیارد یورو واحد پول مشترک اروپا ضرورت دارد تا سیستم صنعت تیل روسیه مدرن شود.
و اکنون هم از غفور متین نگاه داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان آقای کرزی انحلال کمپانی‌های امنیتی شخصی را به تعویق انداخت مقاله تحلیلی نشره و در آغاز این مقاله می نویسد. در نتیجه فشار شدید دیپلماتیک رئیس جمهور کرزی انحلال کمپانی‌های امنیتی شخصی را که از پروژه‌های انکشافی حفاظت می نمایند به تعویق انداخت. تصمیم برای تمدید ضرب العجل حداقل 2 ماه دیگر نگرانی های دیپلمات های خارجی را مبنی بر بسته شدن پروژه های مهم انکشافی در افغانستان تا اندازه آسایش بخشید. مقامات امریکایی و نمایندگان کمپنی های امنیتی گفتند اگر حامد کرزی تصمیم خود را عوض نمی کرد، پروژه های انکشافی که میلیون ها دلار در آن سرمایه گذاری شده بود یک پای دیگر مسدود می شد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از بعضی دیپلمات ها و مامورین پروژه های انکشافی می نویسد تصمیم کرزی مشکلات را حل نکرد، بلکه محض آن را به تعویق انداخت. یک مقام بلندپای یک پروژه انکشافی که در افغانستان کار می نماید می گوید آنها صرف برای خودشان دو ماه دیگر مهلت دادند تا زمینه را برای یک نوع مصالحه و توافق هموار بسازند. این دو ماه تمدید مشکلات اساسی و اصولی را که عبارت از تأمین امنیت کامل برای کارمندان و پرسنل پروژه انکشافی ضرورت است آماده نکرد. به نوشته روزنامه، در تابستان آقای کرزی به صورت شگفت‌انگیز اعلان کرد کمپانی‌های امنیتی شخصی در مدت 4 ماه منحل شوند، تاریخی که بسیاری آن را غیر واقعی خواندند. بناً تصمیم فعلی مبنی بر تمدید 2 ماه نیز غیر واقعی است و مشکل اساسی پروژه انکشافی را که در آن میلیون‌ها دلار به مصرف رسیده یا میرسد حل نمی کند. ستان سلوی از شورای مسلکی خدمات به نمایندگی از 350 کمپانی که با حکومت ایالات متحده امریکا قرارداد بستند به روزنامه نیویورک تایمز گفته است موضوع به صورت اساسی باید حل شود، زیرا این موضوع بالای تمام ماموریت ما در افغانستان تأثیر دارد. روزنامه دیگر چاپ امریکا وال استریت جورنال در ارتباط جلسه استراتژی میان مقامات افغان و امریکایی در کابل مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد مقامات بلندپای افغان در جلسه 2 روزه استراتژی که پشت درهای بسته در کابل صورت گرفت و بروز 4 شنبه خاتمه یافت از مقامات امریکایی خواستند تا بالای پاکستان فشار وارد نماید، لانه های مسون شورشان طالب را در داخل قلمرو پاکستان از بین ببرند. در غیر آن موفقیت های نظامی اخیر که به دست آمده موقتی خواهد بود. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دادفرسپندا مشاور امنیت ملی افغانستان در جلسه 2 روزه در کابل گفت اگر لانه های شورشان و ترورستان در آن طرف سرحد از بین برده نشود، در آن صورت ما نه تنها وقت بلکه مال و جان عساکر و مردم خود را بیهوده تلف کرده می باشیم.
اخیراً تعدادی از ماموران پلیس زن در بخش مبارزه با مواد مخدر آموزش‌های مسلکی دیدند. آنها روز گذشته از این دوره آموزشی فارغ شدند. اما آیا این برنامه برای آنان آموزنده بود؟ پاسخ این سوال را در گزارشی از فروزان حبیب‌زاده می‌شنوید.
این زنان و دختران پلیس میگویند در این دوره آموزشی مسائل مختلف را در مورد مواد مخدر، قانون اساسی، شیوه استفاده از اسلحه و همسال اینها آموختند. مارینا یک تن از فارغین این دوره آموزشی میگوید وای از این دوره 8 هفته‌ای تجربه زیادی کسب کرده و از این پس وای میتواند مسئولیت هایش را به عنوان پلیس و درستی انجام بدهد.
این کورس واقعا آموزنده، واقعا کورس خوب بود که کسی کوشش واقعا پلیس میخواد شه، بسیار خوب کورس بود. پیش مدرسه نخوانده بودیم، ما اصلا قانون اساسی افغانستان نمیفهمیدیم، انسانه جرم نمیفهمیدیم که ما چه خصمون را بررسی کنیم، آشنای با اسلحه را ما نمیفهمیدیم که چی کنیم، مقررات ترافیک همه را ما اینجا فهمیدیم، بسیار خوب بر ما واضح شد. این مسلک خوب است، خوب است که مردم افغانستان گپ میزنه که طبقه اونا در پلیس. این بسیار مسلک است که هیچ تاسیس برشان نمیته که اینا دختران نرن، اتریک خوب مسلک است. دا میخوایم که در این مسلک رتبه بگیرم و بالاتر ارتقا کنم.
سمنوال سید عمر صبوری معاون ریاست جندر و حقوق بشر اکادمی پلیس گفت تا حال 1200 پلیس زن در صفوف پلیس وجود دارد و نیاز است تا در آینده شمار پلیس زن در افغانستان به 5000 تن برسد و از همین حال تلاش ها با همکاری ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به این هدف ادامه دارد.
وزارت امور داخله با نظر داشت تحقق پلیسی های دولت اسلامی افغانستان با همکاری جامعه جهانی به منظور بهبود وضعیت زنان و ارتقای ظرفیت آنها و ترتیب پلان‌های تدابیری اقدامات مشخص را عملی نموده که در نتیجه تعداد پلیس زن همین اکنون به بیش از 1200 تن ارتقا نموده و فراغت شما خواهران محترم از این قانون علمی نیز شامل این دستاوردها میباشد. تقاضای من از شما این است که از اندوخته‌های که در جریان تعقیب کورس از استادان محترم آموخته اید از آن در وظایف بعدی به نفع وطن و مردم خویش استفاده عظیم نمایید.
با آنکه مشکلات خانوادگی و عنانات ناپسند از موانع عمده در برابر شمار زیادی از این زنان و دختران عنوان می شود، اما آنان با علاقمندی خاص به این برنامه های آموزشی حاضر شده و آموزش های مسلکی را فرا می گیرند. عده دیگری از زنان افغان در اردوی ملی این کشور سرگرم اجرای وظیفه اند. هفته گذشته حدود 30 زن پس از فراغت از یک دوره آموزشی در وزارت دفاع ملی افغانستان به کار گماشته شدند. گفته می شود که در حال حاضر به صدها زن در وزارت های داخله و دفاع ملی افغانستان در بخش های مختلف کار می کنند.
فروزان حبیبزاده از کابل گزارش می داد و اکنون هم قادر حبیب با سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی با شماست و به تعقیب آن زرغون منگل در برنامه انتخاب هفته به شما خواهد گفت که چه کسی در این هفته خبرساز رادیو آزادی شده.
جامعه مدنی، جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
با عرض سلام، قادر حبیب هستم. یک بار دیگر شما را به سلسله فعالیت جامعه مدنی در افغانستان از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه پیش در ارتباط به مشکلاتی که در سر راه فعالیت جامعه مدنی در افغانستان وجود دارد و فعالیت این نهادها را متاثر ساخته، از عدم حمایت دولت گرفته تا بد امنیتی در این کشور صحبت کردیم و همچنین روی راه حل این مشکلات از جمله از بین بردن فاصله میان نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی و دولت افغانستان و استقلالیت مالی و تمویل این نهادها از منابع ملی مرور داشتیم. اما با وجود اینکه جامعه مدنی در افغانستان به مفهوم مدرن آن نوپا دانسته می شود، فعالان این نهادها ادعا دارند که در بخش‌های مختلف دستاوردهای هم داشتند. البته برخی از فعالان این دستاوردها را ناکافی می دانند. نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر می گوید با اینکه مشکلات زیادی در راه نهادهای فعال موجود است، اما نهادهای جامعه مدنی توانستند که دستاوردهای ملموسی هم در افغانستان داشته باشند. با گفته وی، نهادهای جامعه مدنی افغانی در زمینه آگاهی دهی به مردم در ارتباط به حقوق بشری کارهای ارزنده را انجام دادند که می توان اثرگذاری این نهادها را در طرح دیدگاه‌های عامه مردم با رسانه‌ها ملاحظه کرد. نظری همچنین می افزاید
نهادهای جامعه مدنی برای اصلاح و بهبود قوانین کارهای خوب را انجام داده و در برابر قوانینی که از طرف حکومت و پارلمان مطرح شده که ماهیت حقوق بشری نداشته و تقابل با ارزش‌های حقوق بشری قرار داشته، پافشاری و استرگی کرده و تغییرات را در قوانین رونما ساخته. طور مثال وقت قانون احوال شخصی اهل تشریع و از طرف حکومت و پارلمان مطرح شد، نهادهای جامعه مدنی با دادخواهی بسیار گسترده که داشتن تانستن اثرگذاری از دید حقوق بشر بر این قانون بگذاره.
مردم افغانستان در 30 سال گذشته در جنگ و نزاع به سر بردند و به شکل از اشکال در بی‌قانونی و یا در مقابل قانون قرار داشتند. دکتر محمد سعید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی افغانستان میگوید تا 9 سال گذشته در بین بخش اعظم مردم افغانستان شاهد قانون‌پذیری، دادخواهی، حق‌خواهی و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری هستیم. نیازی میگوید این همه را میتوان از دستاوردهای جامعه مدنی در افغانستان عنوان کرد. جامعه مدنی یکی از پیشرفت‌های تعمیق دموکراسی در یک جامعه دانسته میشود که خارج از کنترل دولت و جامعه اقتصادی یا بازار به شکل یک اپوزیسیون دائمی از منافع و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم دفاع میکند. دکتر محمد سعید نیازی میگوید جامعه مدنی افغانستان با وجود دشواری‌های موجود در این بخش‌ها دستاوردهای ملموس داشته است که به عنوان مثال یادآور شده. میگوید
من به طور مثال میتونم خدمت شما عرض بکنم که 2 سال قبل دولت یک قانونی را پاس کرد که مبنی بر او باید یک ارگان جدیدی به نام امر بالمعروف ایجاد میشد و این مسوده رفت به پارلمان تا این از پارلمان پاس شوه و دوباره مردم افغانستان یک مسئولیت دیگر در عملکردهای روزانه خود شروع خود ببینند. ولی جامعه مدنی در این بخش برعلاوه ازی که دادخواهی کرد با ولسی جرگه افغانستان، علما را از ولایات مختلف خواستند و در مورد از این موضوع بحث کردند که در حالی که ما ریاست حج و اوقاف داشته باشیم، در حالی که ما محکمه داشته باشیم، در حالی که ما پلیس داشته باشیم، ضرورت ایجاد نهاد جدیدی به نام امر معروف که هم یک ریاست مستقل باشه چی است؟ سر این بحث های بسیار زیاد کردیم، فشار آوردیم سر پارلمان، سر دولت، تا بالاخره امیر پارلمان افغانستان رد کرد و در حقیقت جامعه مدنی افغانستان توانست که از حقوق حقه و آزادی های اساسی که مردم دارن در اینجا دفاع بکنن و در چوکات قانون در حالی که محکمه و پلیس ما داریم بتانن اینا زندگی روزمره خود را پیش ببرن.
دکتر نیازی میگوید همچنین نقش جامعه مدنی در نظارت از انتخابات، عکس العمل این نهادها در برابر تعیین بعضی از افراد در شورای صلح که سابقه جنگ دارند و تهیه گزارش ها در مورد جرایم جنگی نیز از کارهای این نهادها است. در این حال برخی از فعالان در نهادهای دفاع از حقوق بشری و حقوق زنان به این باورند که دستاوردهای این نهادها قابل ملاحظه نیست. سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان از جمله این فعالان است که در زمینه آگاهی زنان از حقوق اساسیشان فعالیت میکند. وی میگوید دستاورد وجود دارد اما کافی نبوده است.
شرایط نامساعد برای فعالیت های نهادها وجود داره، اما با وجود هم از این هم این نهادها همه تقریبا در عرصه های کاری خود یا در راستای کاری خود دستاوردهای قابل ملاحظه و بعضم به صورت تستجمی اگر ما ببینیم دستاوردهایی را دارن، اما به هیچ وجه این دستاوردها قناعت ما را فراهم نمی سازه و طور که توقع می رفت این دستاوردها بسیار زیاد چی نیست، یعنی بسیار چیزهای که باید میشه در این مدت زمانی که فرصتهای بسیار خوبی بر مردم افغانستان بود، مخصوص از لحاظ از اینکه جامعه بین المللی به نام زن کمک های فراوان را در افغانستان کرده، اما متاسفانه که از این کمک ها به طور شاید و باید و به طوری که لازم بود بنابرای موجودیت فساد در اطباخهای مختلف استفاده عظمی به وجود نامده. از خاطر دستاورده هست، نمیگیم که هیچ چیز نیست، اما به هیچ وجه قناعت ما را فراهم نمیسازد.
شما گفتین که دستاورده های هست در عرصه جامعه مدنی و اینا کارهای کردن، اما مورد قناعت شما نیست و شما از فساد یادآور شدین. آیا در نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان هم فساد اداری رخ نکرده؟
وقتی که من فساد میگم، فساد به همین پولهایی که به نام مردم افغانستان و بخصوص زن افغانستان آمده او بر نهادها نرسیده طور شد و از این ما این کار نمیتونیم. وقتی که ما میگیم فساد در سطح جامعه ما بسیار گسترده در همه عرصه ها هست، یک نهادها را ما نمیتونیم که، البته بسیار در بین از اینا فساد گسترده نیست، اما اثرات و تاثیرات خود دارن. بعض وقتا اینا مجبور ساخته میشن، یعنی مجبوریت های وجود داره که اینا هم تندرد بتن و بعض چیزهای که میشکه بگویم که شامل فساد است.
خانم پرلیکا میگوید از سوی نهادهای فعال در بخشهای مختلف از جمله دفاع از حقوق بشری دستاوردهای صورت گرفته، مانند تصویب قانون محو خشونت ثمره کار این نهادها میباشد و به گفته وی در حال حاضر کار روی تصویب قانون خانواده هم سر دست است که میتوان آن را نیز از جمله دستاوردها قلمداد کرد، اما به گفته وی این دستاوردها به هیچ وجه قناعت بخش نیست. در ارتباط با فعالیت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان، یک انتقادی که وجود داشته عدم پیگیری مسائل است که از سوی این نهادها مطرح می شود. اما نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشری می گوید در حال حاضر نهادهای جامعه مدنی تلاش می کنند تا کارهایی را که انجام می دهند پیگیری کنند.
در مسائل مختلف برخوردها گاه گاهی استمرار پیدا کرده و گاه گاهی در یک مقطع خاص مطرح شده اما پیگیری نشده. نهادهای جامعه مدنی حالا تقریبا به پختگی رسیده که برای استمرار کارهای خود و برای پیگیری مسائلی که مطرح میکنه همیشه تلاش های را انجام میده.
خب شاید هم کارهای بیشتری از سوی نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان صورت گرفته باشد که ما نتوانسته باشیم آن را در این برنامه بگنجانیم، اما به نظر می رسد که توقع از نهادهای مدنی بیشتر از آن بوده که آنها انجام دادند. اما در این حال نمی توان که مشکلات گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی موجود در سر راه نهادها را در افغانستان نادیده گرفت. شنونده عزیز رادیو آزادی، از همراهیتان تشکر. این سلسله ادامه دارد و تلاش میکنیم در برنامه بعد دورنمای فعالیت این نهادها را در افغانستان به بررسی بگیریم. موفق باشید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
شخصیت خبرساز این هفته رادیو آزادی عمر داودزی، رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه‌اش مقاله‌ای را در مورد کمک‌های مالی ایران به آقای داودزی به نشر رسانیده، در آن گفته بود این کمک‌های مخفی ایران به آقای داودزی از جمله کمک‌هایی است که برای جلب حمایت افراد در قصر ریاست جمهوری افغانستان به منظور دفاع از منافع ایران پرداخت می‌شود و بخشی از این پول بعضاً به اعضای ولسی جرگه، سران قومی و طالبان به رشوه داده می شود. به قول روزنامه نیویورک تایمز، در جریان سفر سال گذشته رئیس جمهور کرزی به ایران، حین بازگشت وی به کابل، سفیر ایران در کابل بسته های یورو را به آقای داودزی داده بود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقاماتی که از آنها نام گرفتن نشده گزارش داده بود که در ماه آگوست پارسال سفیر ایران در داخل تیاره خریطه از پول نقد را به رئیس دفتر حامد کرزی تسلیم کرد و برخی مقامات آن را شاهد بودند. سفارت ایران در کابل این گزارش را رد کرده و آن را مسخره و اهانت آمیز خواند. ولی بعد از آنکه گزارش نیویورک تایمز در رسانه‌های ملی و بین المللی انعکاس گسترده یافت، رئیس جمهور حامد کرزی به روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با همتای تاجکش امام علی رحمان که از کابل دیدن می کرد، موضوع اخذ پول از ایران را تایید نموده گفت تادیه این پول به ریاست جمهوری افغانستان به شکل رسمی و شفاف صورت گرفته است. به گفته آقای کرزی، این پرداخت پول اکثراً تا $1,000,000 می رسد و به دستور وی صورت می گیرد.
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار با یورو، گاهی 5 لک، گاهی 6 لک، گاهی 7 لک یورو و دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است و با امر ما داوزه و پیسر از حکومت ایران تسلیم میکنه که ما بسیار شکرگزار هستیم از حکومت ایران که با ما کمک میکنه، چون در افغانستان دیگه حساب وجود نداره که از در رئیس جمهور بتانه که مصارفات خاص بکنه، کسی را کمک کنه، چی کنه، حساب بسته شده و این مساعدت بعضی کشورها همسایه ما و کشورهای دیگه با ما بسیار مفید است و تشکر میکنیم و داوزه رسمی کار میکنه.
به گفته آقای کرزی، محمد عمر داودزی به خاطر عملی شدن طرح انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی با دولت افغانستان همکاری و تلاش‌های زیاد کرده. بنان از سوی روزنامه نیویورک تایمز متهم شده که به خاطر زمینه‌سازی برای تحقق اهداف ایران در افغانستان از آن کشور پول گرفته است. بعد از این بیانات آقای کرزی، قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا نگرانی عمیقشان را در مورد ابراز داشتند. بیل برتن، معاون سخنگوی قصر سفید، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور اوباما گزارش‌هایی را در این مورد دریافت کرده است. آقای برتن گفت به باور آنها هر آمریکایی و جامعه بین المللی دلایل دارند تا در مورد مداخله منفی ایران در افغانستان نگران باشند. به گفته بارتن، ایران مسئولیت دارد تا نشان دهد که برای تشکیل یک حکومت در افغانستان مداخله مثبت دارد. از سوی دیگر، فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از پرداخت پول نقد توسط ایران بر ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ایالات متحده می‌خواهد تا افغانستان خود در مورد آینده‌اش بدون مداخله کشورهای همسایه تصمیم گیری کند.
We do not question Iran's right to provide financial assistance.
ما نمی‌خواهیم در مورد حق ایران برای فراهم آوری کمک‌های مالی به افغانستان سوال کنیم. چیزی را که ما فکر می‌کنیم مهم است این که افغان‌ها باید خود این توانایی را داشته باشند تا آینده خود را بدون مداخله همسایه‌هایشان بسازند.
یک روز بعد از بیانات رئیس جمهور کرزی و نگرانی مقامات آمریکایی، تهران کمک‌های مالی به افغانستان را تایید نموده گفت برای بازسازی کشور همسایه‌اش کمک کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان‌پرست به روز سه‌شنبه تایید کرد که از چندین سال به این سو برای افغانستان کمک مالی کرده است، ولی هدف آن کمک به بازسازی این کشور بوده است، نه اینکه بالای رئیس جمهور کرزی نفوذ پیدا کند.
ولی کارشناسان امور سیاسی می گویند ایران برای جلب حمایت حکومت افغانستان تلاش دارد و اغلباً کمک هایش را از دو راه مختلف در دسترس افغانستان قرار می دهد. مراد ویسی کارشناس امور منطقه و تحلیلگر مسائل سیاسی در رادیوی فردا یا بخش ایران رادیو آزادی در مورد انواع کمک های ایران به افغانستان چنین می گوید.
ایران مثل بقیه بازیگرای بین‌المللی در افغانستان دو نوع کمک مالی به افغانستان داره. یک نوع کمک کمک‌های رسمی و تصویب شده توسط پارلمان ایران هست که حدود 500 میلیون دلار یا بیشتر بوده. این به این شکل خرج میشه که دولت ایران با شرکت‌ها و کمپانی‌های ایرانی قرارداد می‌بنده، مثلا جاده هرات به اسلام قلعه رو یک کمپانی ایرانی اجرا کرد و این پول از اون طریق در افغانستان با مدیریت ایران هزینه شد. شکل دوم شکل مستقیم پول هست که در اختیار سیاستمداران قرار میگیره که این هم در عراق و هم در افغانستان وجود داره که دولت ایران، پاکستان و بعضی قدرت‌های خارجی مثل امریکا در افغانستان و در عراق، مثلا سوریه، اردن، عربستان، ایران و امریکا و ترکیه، هر کدومشون به سیاستمدارای نزدیک خودشون کمک مالی میکنن. این شیوه معمولی هست و معمولاً به شکل غیر رسمی و غیر علنی انجام میشه که من فکر میکنم که همه دولتایی که اسم بردم، یعنی پاکستان، عربستان، ایران، امارات و امریکا در افغانستان، از این شیوه برای پیشبرد و منافع ملیشون استفاده میکنن.
موضوع پرداخت مخفی پول ایران به افغانستان در هفته‌ای که گذشت در سطر عناوین رسانه‌های معتبر جهان قرار گرفت. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره روز چهارشنبه‌اش زیر عنوان ایران نفوذ سیاسی در افغانستان را از طریق پول خریداری می‌کند، مقاله تحلیلی داشت و در آن نوشت روابط عادی همسایگی ایجاب نمی‌کند تا سفیر یک کشور پول نقد بر رئیس دفتر یک رئیس جمهور بدهد. روزنامه گاردین در ادامه مقاله می نویسد عمر داودزی از سال 2003 میلادی به این طرف رئیس دفتر آقای کرزی است. او قبل از این سفیر افغانستان در تهران بود. در جریان جنگ های داخلی داودزی از حزب اسلامی به رهبری حکمتیار حمایت کرد. به گفته گاردین این همه عناصر داودزی را یک متحد غیر عادی برای ایران نشان می دهد، اما همه در یک چیز با هم متحد و شریک هستند و آن احساسات ضد آمریکایی ایران است. اما در افغانستان علاقمندی ایران را باید در چارچوب جاه‌طلبی های ایران به حیث قدرت منطقوی جستجو کرد. این بود برنامه این هفته خبرساز هفته. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم.
دوستانم پرسو آرزو دارم از آن چشم نگاه دلگری نظر من تو با من کرد دوستانم پرسو آرزو دارم از آن چشم نگاه دلگری آرزو دارم از آن چشم نگاه دلگری آسمانا دلم از اختر و ماهی تو گریم